کتابدار فقط این نقش سنتی که مخاطب کتابی ازش بخواد و در اختیارش بذاره دیگه اون تموم شده، یک مشاور اطلاعاتی هست. توی دانشگاه ها میگن کتابدار باید پا به پای اساتید حرکت بکنه. آموزش سواد اطلاعاتی رو توی کلاس‌های دانشگاه در کنار استاد به دانشجو بده. یه دستیار پژوهشی باید باشه. اینکه مثلا استاد در رابطه با انتخاب نشریه‌ای که میخواد مقاله‌اش رو توش چاپ بکنه نیاز به مشاوره داشته باشه، این میگن کار کتاب داره. بهش بگه این نشریات معتبرن، چجوری اعتبار سنجی بکنین نشریات رو، چجوری نشریات جعلی رو تشخیص بدین. اگر بخواید به صورت اوپن اکسس یا دسترسی آزاد مقالاتتون رو چاپ بکنین چی کار باید بکنین. و همه و همه نقش پررنگیه که کتابدار امروز یا بتونیم بگیم حرفه‌مند علم اطلاعات و دانش شناسی امروز باید داشته باشه توی جامعه مخاطبش. ببینید خود آموزش نگارش رزومه واقعا یک مهارتی که بازم فقدانش حس میشه توی بچه‌های ما. میان واقعا یه لیسانس میگیرن، یه فوق لیسانس میگیرن، ولی واقعا بلد نیستن چجوری مهارت‌های خودشون رو بفروشن، چجوری عرضه بکنن، چجوری در جلوی چشم کارفرما این رو بولدش بکنن که دیده بشن. اینا همه احساس نیاز بهش هست. ولی در رابطه با اشتغال در واقع فارغ التحصیلان ما نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رو داریم که بخش بزرگی از استخدام بچه‌های رشته ما رو به عهده داره و کسایی که تو آزمون قبول بشن و بعد مصاحبه میتونن جذب کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بشن. حالا غیر از کتابخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکزی که نیاز به مدیریت اطلاعاتشون دارن میتونن از فارغ التحصیلای ما استفاده بکنن. فعالیت های دیگه مثل ویراستاری هست که باز یک در واقع امکان شغلی دیگر هست برای فارغ التحصیلان ما. اخیراً حرکت هایی برای بلندخوانی، قصه خوانی برای بچه ها توی مهد کودک ها، توی دبستان ها هست. الان ما یه گروه خیلی فعال داریم به اسم مردمک که کارش همین ترویج کتابخونی توی مدارس و راه‌های جذب مخاطب رو هم خیلی خوب فهمیدن. بچه‌های الان رو خیلی خوب علایقشون رو، سلیقه‌هاشون رو شناسایی کردن و با توجه به همون علاقه‌ها دارن پیش میرن بچه‌ها رو به سمت کتاب‌های خوب ببرن. کتاب درمانی یکی دیگه از کارهایی هست که بچه‌های حوزه ما انجام میدن. خیلی از ناراحتی‌های روحی رو میشه با کتاب درمانی درمان کرد، با در اختیار گذاشتن کتاب‌های مناسب برای اون شخص. قصه درمانی رو داریم که ما برای گروه سنی کودک هست.
یه گزینه دیگه برای اشتغال فارغ التحصیلا که فرمودید سازمان‌هایی که به مدیریت اطلاعات نیاز دارن. چند تا مثال می‌زنید از جاهایی که همین الان دارن استفاده می‌کنن از دانش‌آموخته‌های این رشته؟
بله، الان آرشیو صدا و سیما توی تمام در واقع هم آرشیو مرکزیش و هم مال کانال‌های شبکه‌های مختلف تلویزیونی همه از نیروهای فارغ التحصیل رشته ما استفاده می‌کنن. این یک مثال فکر می‌کنم اینی باشه.
حالا صدا و سیما فکر میکنم هم ظرفیتش خیلی محدود باشه، همین که راه پیدا کردن به صدا و سیما سخته.
قرار اونا بازمان های استخدامی خاص خودشون رو دارن.
بعد چند تا مثال دیگه هم اگه بزنید که حالا کسی شاید بخواد بره به این رشته یا این که تو این رشته داره الان تحصیل میکنه بدونه که در آینده باید به کجا مراجعه بکنه برای اشتغالش.
ببین سازمان ها و شرکت ها و اینها همه برای در واقع دسترسی به اطلاعات نیازمند فردی هستن که بتونه این اطلاعات رو براشون مدیریت بکنه. الان خودتون فرمودین وفور اطلاعات رو داریم، ولی نیاز به یک شخصی دارن که از میان این انبوه اطلاعات بیاد گلچین کنه براشون بهترین و در واقع مرتبط ترین معتبر ترین اطلاعات رو در اختیارشون بذاره. فکر کنید یک مدیر سازمان وقت نداره که انبوهی از اطلاعات رو بشینه بخونه. اون در واقع کتابدار هست. مثلا توی شرکت لبنیات کاله رو مثال بزنیم، برای اینکه اون در واقع مدیر شرکت بدونه که در مقایسه با شرکت‌های رقیبش توی چه وضعیتیه، مزیت رقابتی اونها چیه، این چه چیز رو کالاشو به چه صورت عرضه بکنه که بتونه در مقایسه در رقابت با رقیبش پیروز بشه، این کاریه که یک مدیر اطلاعات و یک کارشناس علم اطلاعات و دانش‌شناسی میتونه انجام بده با اون در واقع هوش رقابتی، هوشمندی سازمانی، هوشمندی رقابتی و مهارت‌هایی که در این مسیر داره. شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی و اینها همه نیاز دارن و الان ما بچه‌هایی رو داریم که توی مبنا مشغول به کار هستن، توی سازمان برنامه بودجه هستن، خیلی جاهای مختلف هستن که نیاز به حرفه‌مند، یعنی هر جا اطلاعات هست واقعا این نیاز هست که در واقع از این فارغ التحصیل ها استفاده بشه.
پس شرکت های بزرگ و موفق در حال حاضر هم دارن استفاده میکنن از این؟
بله، ما کتابدار داریم توی ایران خود رو مشغول به کار هستن، توی شرکت های خصوصی مشغول به کار هستن.
بله، حالا خیلی از رشته ها شاید دوست داشته باشن که در آینده بتونن روی پای خودشون وایستن، این گزینه خیلی خوب برای اشتغال تو هر رشته، اگه بشه یک آدم به شخصی کار شروع کنه واسه خودش. حالا برای من که رشتم کامپیوتر بوده این امکان وجود داره که یک فرد خودش بشینه و یه برنامه رو بنویسه و به بازار عرضه کنه. توی این رشته کتابداری و مدیریت اطلاعات، اسم کاملش مدیریت اطلاعات
اطلاعات و دانش شناسی که حالا گرایش های مختلف داره، از جمله یکیش همین مدیریت اطلاعات هست.
عنوان کلیش علم اطلاعات و دانش شناسی.
کاملا درسته.
تو این رشته هم آیا این امکان وجود داره که بله، کسی بخواد مستقل کاری بکنه؟
بله، کارآفرینی توی در علم اطلاعات و دانش شناسی حوزه‌ای هست که خیلی هم اتفاقا روش کار شده و اگر فرد بخواد خودش مستقل هم کار بکنه خیلی جای کار داره. همین مشاوره اطلاعاتی دادن، خیلی از اعضای هیئت علمی هستن که نیاز دارن کسی براشون در رابطه با اون پروژه تحقیقی که دارن منابع اطلاعاتی صحیح رو مرتبط رو براشون پیدا بکنه، یا بیاد براشون یک پیشنه پژوهش بنویسه، یک لیترچر ریویو بنویسه، همونجوری که گفتم مشاور پژوهشی بشه، یا ویراستاری یک در واقع حوزه‌ای هست که افراد میتونن توش خودشون مستقل فعالیت بکنن. ما حوزه‌ای داریم به اسم اطلاع آفرینی، حالا در واقع بر اساس همون کار آفرینی اطلاع آفرینی، پروژه های اطلاعاتی رو برای شرکت ها میتونن انجام بدن. مثال هایی که میشه زد از کارآفرینی توی رشته ما، نشر الکترونیکی هست، اینکه شما با اون نرم افزارهای نشر الکترونیکی آشنا باشین و بتونید توی محیط وب کتاب منتشر کنین، به نویسنده ها کمک بکنین توی این مسیر، یک کتاب فروشی آنلاین میتونن داشته باشن به صورت تخصصی، مشاور اطلاعاتی تو حوزه های مختلف میتونن باشن، مشاور پژوهشی که گفتم خدمتون، نمایه سازی و چکیده نویسی اسناد و مدارک سازمان های دولتی و خصوصی، میتونن برای انجمن ها، سازمان ها، اشخاص آرشیو درست بکنن، سیستم های مدیریت اطلاعات رو میتونن طراحی بکنن و بسازن، آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی رو میتونن برن دانشگاه های مختلف، جاهای مختلف، مدارس، حتی بگن ما میخواییم بیایم این مهارت ها رو آموزش بدیم. الان به هر حال مدارس هوشمند رو ما داریم، مدارسی که حالا در واقع وسع مالی هم دارن برای پوشش دادن هزینه این آموزش ها. میتونن تامین منابع اطلاعاتی رو داشته باشن، شرکتی داشته باشن که به فرض کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران میگه من این منابع اطلاعات خارجی رو میخوام، بتونه سریع مثلا با بریتیش لایبرری حالا یا جاهای دیگه ارتباط بگیره و منابع اطلاعاتی مورد نظر از هیئت علمی دانشگاه ها و کتابخونه ها رو در واقع تهیه بکنه. توی تولید محتواها، ویرایششون و اینها میتونن کار بکنن. برای خبرگزاری ها میتونن گردآوری اطلاعات داشته باشن، ویراستار هم ادبی هم علمی و هم فنی میتونن باشن و همینطور توی بخش تحقیق و توسعه نهادها و سازمان ها میتونن فعال باشن، توی بخش آرندی میتونن فعال باشن و اون اطلاعات مورد نیاز رو گردآوری کنن و عضوی از اون تیم آرندی باشن. حالا کتاب درمانی رو که قبلا بهش اشاره کرده بودم، فقط نکته‌ای که من بگم، خب شاید این دورنما خیلی جذاب به نظر بیاد برای کسی که بخواد بیاد وارد این رشته بشه، شاید خیلی انگیزه ایجاد بکنه، ولی نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که همه فارغ التحصیلا واقعا شاید واجد مهارت‌ها و دانش لازم نباشن. این بستگی به خود شخص داره که چقدر یک لایف لانگ لرنر یا یک یادگیرنده دائم باشه و بتونه خودش به صورت مستقل دنبال یادگیری بره. دانشگاه شاید 50-60% از اون دانش و مهارت‌های لازم رو بده. دیگه بستگی به خود شخص داره. من چیزی که دائم به دانشجوام میگم الان شما بهترین فرصت رو دارین برای یادگیری. دائم کارگاه‌های آموزشی مختلف برای دانشجو به رایگان برگزار میشه. کارگاه‌هایی که شاید جاهای دیگه بخوان برن کلی باید هزینه کنن. میگم اینا رو حتما در کنار در واقع این درسی که میخونیم داشته باشیم. مثلا کارگاه فن بیان برای کسی که میخواد آموزش سواد اطلاعاتی بده، فن بیان خیلی لازمه. الان مرکز مشاوره دانشگاه تهران به راحتی این کارگاه رو به رایگان برای بچه‌ها داره. استفاده بکنن خودشون از امکانات و هیچ موقعیتی رو برای یادگیری از دست ندن و دائم به روز باشن با تحولات، به خصوص رشته ما، رشته‌ای که فناوری‌ها خیلی روش تاثیر گذاشتن و مرتب صحبت از یک در واقع عمل کرده جدید هست، صحبت از یک بخش جدید توی حالا اطلاعات علمی هست. مثلا ما شاید تا چند سال پیش اصلا اسم بیگ دیتا رو هم نشنیده بودیم، الان بیگ دیتا وارد حوزه ما شده. با این مثلا داده های پژوهشی چی کار باید کرد، اینا رو کجا باید ذخیره کرد، کجا در دسترس قرار داد، چجوری فرهنگش رو ایجاد کرد، اینترنت اشیا رو داریم، کاربردش توی کتابخونه ها چیه. اگر قبلا میگفتن فارغ التحصیل، شاید واقعا معنیش این بود که طرف دیگه تحصیلاتش رو تموم کرده و شاید تا 20 سال هم همون چیزی که تو دانشگاه یاد گرفته بود براش کافی بود. ولی الان فارغ التحصیلی که 60 سال گذشته از دانشگاه خارج شده، میره سر کار، خودشو با یک چالش‌هایی مواجه می‌بینه که توی دانشگاه یاد نگرفته. بنابراین یکی از ویژگی‌هایی که فرد موفق توی رشته ما باید داشته باشه اینه که یک یادگیرنده دائم یا یک لایف لانگ لرنر باشه. زبان انگلیسی خیلی خیلی مهمه. ضعفی که بچه‌های ما دارن متأسفانه زبان انگلیسیه. چون وقتی زبان ضعیف باشه از خیلی از امکانات توی وب شما محروم میشین، خیلی از منابع اطلاعاتی رو نمیتونین استفاده کنین. من الان واقعا دنبال چند نفر هستم که زبانشون خوب باشه، بیان مشابه اون موکایی رو که ما داریم توی دنیای خارج داشته باشن برای ما، بیایم یک تولید محتوا توی زمینه‌های مختلف. ما حجم دانشی که داریم به زبان فارسی واقعا جوابگو نیست تو خیلی حوزه ها. نیاز داریم که بچه ها زبان انگلیسیشون خوب باشه، نیاز داریم که از لحاظ فناوری اطلاعات خیلی 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 به روز باشن، مهارت هاش رو داشته باشن. دیگه از ساده ترینش که ICDL هست تا حالا طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی، طراحی وبسایت. درس مثلا طراحی وبسایت رو ما بچه‌هامون دارن، ولی برای اینکه پیشرفته تر یادش بگیرن خودشون باید، چون واقعا زمان کلاس اجازه نمیده که شما بیش از یک نرم افزار طراحی وبسایت رو بخواید به بچه‌ها یاد بدید. بیشتر از اون دیگه خودشون هستن که باید دنبال بکنن.
بله، من اتفاقا یکی از سوالام این بود که ما چون توی فرادرس به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار خیلی توجه داریم و مهارت‌هایی که مخصوصا شاید تو دانشگاه یاد ندن به دانشجوها.
من دقیقاً یه کامنت گرفتم از یکی از بچه‌ها که از همون مخاطبای یکی از آموزش‌های فرادرسم، شما چیزهایی به ما یاد دادیم که توی دانشگاه هرگز به ما آموزش نمیدن. واقعا درسته، ما نیاز داریم این مهارت‌های بازار کار رو به بچه‌ها بدیم.
شما حالا خیلی مثال‌های خوبی زدید از طراحی سایت، فناوری اطلاعات، زبان. اگه باز هم مهارتی هست که پیشنهاد میدید دانشجوها در طول دوره تحصیلشون برن دنبالش، بفرمایید، خیلی میتونه کمک کنه به دانشجوها.
شاید یه سری مهارت‌هایی که بسیار به ویژگی‌های شخصیتی داره. مثلا شما برین توی دنیای خارج، توی آگهی‌های شغلیشون دو تا مهارت حتما هست: کامیونیکیشن اسکیلز، تیم ورکینگ اسکیلز. مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های کار تیمی و گروهی. بچه‌ها یک راههایی رو پیدا بکنن که این مهارت‌ها رو در خودشون تقویت کنن. من حالا به بچه‌های خودمون میگم برید توی انجمن علمی دانشجویی فعالیت کنید. حداقل چیزی که به شما میده اینه که یاد میگیرین با دیگران چجوری ارتباط برقرار، چطوری با هم گروهیاتون تعامل داشته باشین. یه سری روی این ویژگی‌های شخصیتیشون رو باید کار بکنن. و الان میدونین میگن حتی خلاقیت هم یاد گرفتنیه. سعی کنن راهی پیدا بکنن که اعتماد به نفسشون رو بالا ببره. همین مهارت‌های سخنرانی، فن بیان و یه سری مهارت‌های مذاکره، مهارت‌هایی که واقعا یک شهروند موفق امروز باید از لحاظ شخصیتی توی خودش پرورش داده باشه. اگر اینها رو نداشته باشه، میدونی الان هوش هوش هیجانی یا ایکیو خیلی مهم شده. میگن افرادی که موفق هستن الزاما اونایی نیستن که آیکیو بالایی داشته باشن، این ایکیو خیلی مهمتر هست. الان بچه های ما داریم که شاید شاگرد اول هم باشه ولی از یک ارتباط ساده هراسان هست، نمیتونه بیاد سر کلاس برای چند نفر صحبت بکنه. اینا رو واقعا باید بچه ها تو خودشون تقویت بکنن.